31 خرداد ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: خدمات متقابل اسلام و ایران، قسمت پنجم.
الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قسمت آخر بحث ما خدمات ایرانی ها به اسلام است، از ناحیه علمی و فکری. در هفته گذشته مختصری بحث کردیم درباره خدمات ایرانی ها به اسلام از نظر ترویج و تبلیغ و اشاعه دین مقدس اسلام در خارج کشور ایران، و ضمناً اشاره کردیم به خدمات ایرانی ها به اسلام از نظر ذوق و ادب و صنعت. بحث دیگری که بحث مهمتری است و اگر بنا بشود این بحث استرسا بشود باید چندین شب در اطراف آن صحبت کرد، خدمات ایرانی ها به علوم اسلامی، به عبارت دیگر خدمات ایرانی ها به اسلام از راه علم، از راه تدوین و ابتکار در علوم اسلامی و از راه اشاعه علوم اسلامی. در این موضوع بحث‌های زیادی هست، من به طور مختصر این شب قسمت‌هایی از آنها را به عرض آقایان محترم می‌رسانم. مقدمتاً این مطلب را باید ما توجه داشته باشیم که اسلام تمدنی را به وجود آورد که در جهان به نام تمدن اسلامی خونده می شود و احیاناً به غلط به نام تمدن عرب خونده می شود. این تمدن در حدود 5 قرن الى 6 قرن ادامه پیدا کرده است و یکی از درخشان‌ترین تمدن‌های جهان است و مادر این تمدن فعلی اروپا است. اغلب ما به این نکته توجه نداریم. ما امروز خودمون رو می‌بینیم در یک وضع عقب افتاده ای و در یک حال انحطاطی، مغرب زمینی ها رو میبینیم در یک حال، در یک وضع پیشرفته و ترقی. نمیدونیم که چطور شده است اونها در اون وضعن و ما در این وضع، علتش چیست. نمیدونیم که در حدود 10 قرن پیش اگر به نسبت ما حساب بکنیم اونها از وضع فعلی ما خیلی خیلی وضع بدتری داشتن و ما به نسبت در وضعی بودیم که اونها الان در این وضع هستند. همونطوری که امروز فرنگی معادی مد برای مردم مشرق زمین، سالها قرنها بود که شرق معادی و مسلمان معادی، و چون زبان عرب بود عرب معادی، افتخاری برای مردم مغرب زمین شمرده می شد. این تمدن فعلی اروپا مولود و فرزند تمدن اسلامی است. خود این مطلب یک کتاب بحث است. احتیاج ندارد که من در این موضوع اظهار نظری کرده باشم. خوشبختانه در قرن اخیر بسیاری از محققین اروپایی این مطلب را اعتراف کردند، توضیح دادند، تصریح کردند، تاریخ چنشون دادند، موارد استفاده را بیان کردند. اگر این موضوع بخواهد مورد تشریح قرار بگیرد، یک کتاب لازم دارد. میتونم این بشارت رو در واقع به شما بدم که یکی از اساتید محترم دانشگاه تا اونجا که من اطلاع دارم مشغول تدوین و تألیف رساله ایست در همین زمینه، یعنی استفاده هایی که تمدن غربی از فرهنگ اسلامی کرده است. مورخین این مطلب را به این شکل نوشتن که پس از دوران کوتاه فتوحات اسلامی، که خیلی هم دورانش کوتاه بود، و پس از اون که یعنی تشکیل شد یک امپراتوری بزرگ اسلامی، فوراً و بلافاصله قلم جای شمشیر را گرفت، طلاب علوم جای سربازان و مجاهدان را گرفتند. به قول یکی از مورخین به همان سرعتی که مجاهدین اسلام در صدر اسلام در فتح ممالک پیشروی می‌کردند، مسلمین بعد از استقرار کشور امپراتوری اسلامی، اگر صحیح باشه تعبیر امپراتوری درباره اون، به فتح دروازه های علم پرداختن و با یک سرعت بسیار بسیار عجیبی هم پیشرفت کردن. تمدن هایی که در اون وقت در دنیا وجود داشت، که در درجه اول تمدن یونان بود، در درجه دوم تمدن ایران و هند بود، اون چی که از مواد این تمدنها بود گرفتن و بر اون چیزهای بسیار زیادی افزودن، بعد اروپای جدید از اونها تحویل گرفت. در این زمینه من یک قسمت های مختصری، اگرچه میدونم خوندن از رو برای آقایان مستمعین کسالت آور است، ولی قسمت هایی را که من از رو نوشتم اینها را میخونم. اخیران کتابی ترجمه کردن از اقبال پاکستانی به نام احیاء فکر دینی. کتاب خوبی است، اگرچه کتاب نسبتا سنگینی هست، ولی کتاب خوب و مفیدی است. در اونجا اقبال، این محمد اقبال پاکستانی که ما او را به عنوان یک شاعر میشناسیم، ولی بیش از یک شاعر است، دنیا تا حدی او را فیلسوف میشناسد، سالهای بسیار زیادی این در اروپا بوده است، ولی ایمان خودش را، شور خودش را نسبت به اسلام حفظ کرده است، بلکه روز به روز بر او افزوده است و یکی از مفکرین بزرگ اسلام به شمار میرود. در اون کتاب اینجور میگوید: اروپا در شناختن منشأ اسلامی روش علمی خود
سستی نشون داده است. منشأش کجا بود؟ ولی بالاخره روزی رسید که شناسایی کامل این حق میسر شد. یعنی خوشبختانه در عصر ما دارن اعتراف میکنن. بعد میگوید که بهتر از چند فقره از کتاب ساخته شدن بشریت تعریف بریفورد در اینجا نقل کنم. در اینجا اون مرد دانشمند به نام بریفورد اینجور گفته است: روجر بیکن زبان عربی و علم عربی را زیر دست جانشینان ایشان در میان جانشینان مسلمانان در مدرسه آکسفورد آموخت. راجر بیکن و همنام او که این فرانسیس بیکن معروف معاصر دکارت است، یکی از دو شخصیتی است که منشأ تحول جدید علمی اروپایی شدند. از لحاظ داخل کردن روش تجربی در علم حق هیچ ادعایی ندارند. راجر بیکن بیش از مبلغ و رسولی از علم اسلامی به اروپای مسیحی نبود. این مطلب را آیان باید توجه داشته باشند که نقطه عطف علم قدیم به علم جدید را توجه از روش قیاسی به روش تجربی می دونن. علم یونان روشش بیشتر روش قیاسی بود. غالبا اینجور می‌نویسن که روش تجربی را از مخترعات اروپاییان می‌دانن، ولی این مطلب مسلم شده است که روش تجربی را برای اولین بار این مسلمانان بودن که ارزشش را درک کردن و اون راه را پیمودند و طی کردند. ویلدوران در این کتاب تاریخ تمدن بحث مفصلی در این زمینه می‌کند. گستاو لبون هم در تاریخ تمدن اسلام و عرب بحث مفصلی می کند. این مرد هم می گوید که در خلاف اونچه که معروف است که راجر بیکن و فرانسیس بیکن در این دو نفر را مبتکر روش تجربی می دونن، اینها مبتکر روش تجربی نبودن، بلکه مبلغ و رسولی از دنیای اسلام بودن و منشأ همه این تحولات عقیده این آقایان این است: توجه کردن از روش قیاسی به روش تجربی. باز همین مرد میگوید که هیچ جنبه ای از نمو و ترقی اروپا نیست که تأثیر قطعی فرهنگ اسلامی در اون مشهود نباشد. مفصل در این زمینه صحبت کرده است. گستاو لبون جمله ای دارد که من در مقدمه کتاب انسان سرنوشتم نقل کردم. اینجور میگوید: بعضی ها، یعنی از اروپاییان، آر دارند که اقرار کنند یک قوم کافر و ملحدی، یعنی مسلمانان، سبب شده اروپای مسیحی از حال توحش و جهالت خارج گردد و لذا اون را مکتوم نگه میدارند. گستاو لبون میگه اروپایی ها میدونن که اون چه دارن از مسلمین دارن عمدن او را مخفی نگه میدارن، چون این را برای خودشون آر میدارن که بگن این مسلمین بودن که ما را از جهالت خارج کردن. ولی این نظر به درجه بی اساس و تأسف آور است که با آسانی میتوان اون را رد نمود. نفوذ اخلاقی همین اعراب زائده اسلام، اینا وقتی میگن اعراب مقصودشون مطلق مسلمانان است، اون اقوام وحشی اروپا را که سلطنت روم را زیر زبر نمودن داخل در طریق آدمیت نمود و زی و نیز نفوذ عقلانی آنان در بازه علوم و فنون و فلسفه را که از آن به کلی بی خبر بودن به روی آنها باز کرد و تا 600 سال استاد ما اروپاییان بودن. ویلدورانت هم صحبت های و بحث های مفصلی در همین زمینه کرده است. عباراتشان من دارم اینجا، ولی اونا دیگه نقل نمی کنم، لزومی ندارم نقل بکنم. خوب، پس یک مطلب این که یک همچه تمدن بسیار وسیع و عظیمی دنیای اسلام به وجود آورد که مادر تمدن فعلی اروپایی بود. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیا این تمدن متعلق به چه قومی بود؟ آیا اعراب بودن که
که این تمدن را به وجود آوردن به طور قطع نه احدی هم که ادعای ندارد حتی خود عرب. در این تمدن اقوام زیادی آسیایی، اروپایی، افریقایی که همه مسلمان بودن در زیر پرچم اسلام گرد آمده بودن، همه اونها شرکت داشتن. که اگر بخواهیم با تقسیم بندی های امروز دنیا بخواهیم حساب بکنیم، در این تمدن عناصری که روسی، یعنی امروز جز روسی از قلیل روز ایران بود، هندی، پاکستانی، عراقی، سوری، مصری، ایرانی، حجازی، یمنی، الجزایری، مراکشی، تونسی، اسپانیایی و اندلسی و حتی شاید عناصر و عناصر ترک در این ایجاد این تمدن شرکت داشتند. قرنها گذشت که تمام این حوزه وسیع حکم یک واحدی را داشت، یعنی یک مسلمان ایرانی فکرش در اندلس، در اسپانیا اونجور خونده می شد که فکر یک اسپانیایی خونده می شد. از خود می دونستن کتاب سیدلیه ایرانی در علم نهر در اسپانیا تدریس می شد مثل یک کتاب اسپانیایی، احساس بیگانگی نمی شد چون وحدت وحدت اسلامی بود. کتاب ابن مالک اسپانیایی، یعنی همین الفیه که همین طلبه دارن می خونن، قال محمد هو ابن مالکی احمد رب الله خیر مالکی. کتاب ابن مالک اسپانیایی را ایرانی های شیعه، افغانی ها، هندی ها، مصری ها اونجور میخوندن که کتاب یک ایرانی رو میخوندن. برای این که چرا؟ چون ابن مالک هم یک مسلمان بود. در تمام رشته ها اختصاص به نهر نداشت، در حدیث همینطور، در فقه همینطور، در فلسفه همینطور، در کلام همینطور، در عرفان و تصوف همینطور، در تفسیر همینطور، عناصر مختلفی از عناصر جهان در این تمدن شرکت داشتند. مثلا شما اگر کتابهای حاجی سبزواری مثلا بخونید، کتابهای حاجی سبزواری، یه مرد ایرانی اهل سبزوار، شما در مطابی در مطالب این کتاب شما میبینید که متساویاً افکار میرداماد استرابادی ایرانی، صدر المتعلیهین شیرازی ایرانی با محیدین عربی اسپانیایی، ابن رشد اندلسی با سهروردی زنجانی ایرانی، کندی عرب، فارابی روسی ترکستانی، همه مثل یک فکر یک ملت واحد در اونجا وجود دارد. از یک فکر در اونجا این هم باز یه مطلب است که مسلم است که اقوام و ملل مختلفی در این تمدن عظیم که مادر تمدن اروپایی شرکت داشتند. روی اینا باز بحث نمی کنیم. مطلب دیگری که باز مسلم است میان تمام مورخین این است که در میان ملل، مللی که در این تمدن اسلامی سهیم بودن، در تدوین علوم اسلامی سهیم بودن، در ایجاد علم اسلامی سهیم بودن، سهم مردم ایران از سهم تمام ملت‌های دیگر بیشتر بوده است. سهم ایرانی از سهم مصری بیشتر است، از سهم الجزایری بیشتر است، از سهم مراکشی بیشتر است، از سهم تونسی بیشتر است، از سهم حجازی و یمنی که عرب اصیل هستند بیشتر است، از سهم سوری بیشتر است، از سهم هندی و پاکستانی بیشتر است، از سهم ترک بیشتر است، از سهم اندلسی اسپانیایی هم بیشتر است، از سهم حالا روسی هایی که حالا میگیم اونا که قبلا ایرانی بودن، سهم ایرانی از همه اینها بیشتر است.
در این هم جای بحثی است، چون این کتاب های تاریخ است. طبقات علمای اسلامی همه در کتاب ها ضبط شده است، طبقات مفسرین، طبقات نحات و لغویین، طبقات فلاسفه، طبقات اطباء، طبقات صوفیه، طبقات تمام علما تاریخ های مشخصی دارد. وقتی که شما اینها را مطالعه می کنید می بینید ایرانی ها بر غیر ایرانی ها می چربند. چرا؟ این دو دلیل داشته است. یک دلیل این است، نه این که ما چون ایرانی هستیم می خواهیم از خودمون ستایش بکنیم، این یک واقعیتی است که جامعه شناسان تصدیق کرده اند. ملت ایران ملت باهوشی است. ملت ایران یک ملتی است که یک پیوند خاصی با علم دارد. اگر جلوش باز باشد برای علم، خودش میشه تابد به سوی علم. اروپایی ها در ترجیح ایرانی ها بر سایر ملل آسیایی شکی ندارن، میگن ایرانی از نظر هوش، فهم، ذکاوت، درک بر یک آسیایی روسی، بر یک آسیایی هندی، بر یک آسیایی ترک، بر یک آسیایی عرب میچربد. حالا منتهاش بر اروپایی شاید زورشون بیاد که بگن نخیر بر اروپایی هم میچربد. این یک جهتش هست. جهت دیگری که ما غالبا این جهت را کتمان میکنیم خودمون این است، علت این که در عصر اول اسلامی، در عصرهای اول اسلامی به اون شدت ایرانی ها هجوم آوردند به سوی علم و هیچ ملتی به اندازه ایرانی به سوی علم هجوم نیاورد، محرومیتی بود که توده مردم ایرانی در رژیم موبدی ساسانی از علم داشتند. در بعضی از هفته های گذشته این را روی مدارک ذکر کردم که این موبدها بر سر این ملت باهوش نجیب چه بدبختی ها که نیاوردند. از جمله علم را، علم آموزی را منحصر کرده بودند به طبقه اشراف، ملاکین و ثروتمندها و طبقه حاکمه و موبدها. و بعد دیگه به سایر طبقات مردم اجازه درس خوندن نمی دادند، که نمونش همون است که فردوسی اون شب عرض کردم در شاهنامه خودش آورده است. یک کفشگر، یک موزگر حاضر شد، ثروت زیادی داشت، ثروت حاضر شد از پول خودش کمک فراوانی به دولت بکند، در وقتی که دولت احتیاج داشت به یک بودجه جنگی، دولت میخواست بگیرد. شورا کردن، موبدها آمدن گفتن ابدا به بچه کفشگر، به بچه موزگر نباید اجازه تحصیل ده. اینها یک مرتبه از اون فضای موبدی و رژیم موبدی آمدن تو دنیای اسلام و با ندای طلب العلم فریضتون علی کل مسلم مواجه شدن. این مردم محرومیت کشیده از علم وقتی که آمدن در فضایی که دیدن آزادن برای تحصیل علم، مثل یک گرسنه‌ای که بر سر یک سفره‌ای بیاد نمیدونه دیگه چجوره از این سر سفره استفاده بکنه، این بود که اینها بیش از هر ملت دیگری به سوی علم گراییدن و گرایش پیدا کردن. دلیل شنیدن خوب. حالا در اینجا یکی دو سه مطلب است، یکی راجع به همین جهت، همین موضوعی که ما تحت تأثیر تلقین این موبد معابها حاضر نیستیم حقیقت رو بگیم،
به نام این که نگید این حرفها را اهانت به ملت ایران است، مثل این که ملت ایران منحصر است به موبدها یا یه عده دست نشونده موبدها. میگن شما از این محرومیت ها و بدبختی های اکثریت یعنی 199 ایرانی بیچاره حرف نزنید به خاطر چهار تا موبدی که اون وقت بوده. بابا اینها ایران را ننگین کردن، تاریخ ایران را ننگین کردن. این شهادتی که دنیا میدهد به عظمت تمدن اسلامی، این شهادت در درجه اول متوجه ایرانی چون اکثریت ایرانی ها تشکیل می دادن. ولی دنیا درباره ایران موبدها اقرار کرده است، یعنی بیان دنیا این است که ایران موبدها فاقد علم و دانش اصیل بود، نداشت، اون چی هم که داشت از جای دیگر گرفته بود. من قسمتی از اینها را باز برای شما اینجا می خوانم از گفته بزرگان مستشرقین دنیا تا بفهمید که ایران موبدها چه وضعی داشته است و بعد مقایسه بکنید با ایران اسلامی و ببینید ایرانی در دوران اسلامی چه وضعی داشت و در دوران موبدها چه وضعی داشت. قسمتی از این را برای شما عرض می‌کنم. خیلی زیاد هم هست، همه شو نمیتونم برای شما عرض بکنم. یک مورخ رومی در همون عهد ساسانی اینجور گفته است، میگوید که خود آرایی آرایی ها و تجمل ها را که ذکر میکنم، میگوید که اینها نسبت به غلامان و زیر دستان و مردم خردپا به استبداد رفتار میکنن، خود را مالک و صاحب اختیار جان و مال اونها میدانن، نوکران و گماشتگان حق ندارند در حضور آنها لب به سخن بگشایند، در زمینه عیش و نوش و عیاشی و رابطه با زنان هیچ حد و اندازه نمی‌شناسند. ببخشید این جمله است که جمله که می‌خواستم، این جمله بعد است. یکی از مورخین عصر جدید به نام راولینسون هم اسمش که اسمش کتابی نوشتش مکرر من دیدم که به کتابو استناد کردم، میگوید ایرانیان قدیم، البته به غلط این را به نام ایرانیان میگذارد، این گناه گناه ایرانی نبوده است، گناه اون رژیمی بود که به زور و جبر بر ایران حکومت میکرد، یعنی رژیم موبدها. ایرانیان قدیم ابدا کمکی به ترقی علم و دانش ننمودند، مردمی سبک و جلف و بازیگوش هستند، برای این گونه کارها کارهای علمی ساخته نشدند. ببینید چجوری این آت ملت رو متهم کردن. بابا اگر این ملت برای کارهای علمی ساخته نشده بود در دوره اسلامی هم نمی باید کارهای علمی انجام می داد. به صداقت طب این نوع کارهای علمی را به بابلی های پرحوصله و پرکار و به یونانیان صاحب فکر و فاضل واگذار می کردن. این هم قسمتی از گفته های او که قسمت گفته هاش باز خیلی مفصله. گستاو لبون هم اینجور میگوید اهمیت ایرانیان قدیم در تاریخ سیاست دنیا خیلی بزرگ بوده است، ولی برعکس در تاریخ تمدن خیلی خرد بوده است. در مدت دو قرن که ایرانیان قدیم بر قسمت مهمی از دنیا سلطنت داشتند، شاهنشاهی فوق العاده با عظمتی به وجود آوردند، ولی در علوم و فنون و صنایع و ادبیات ابدا چیزی ایجاد نکردند. به گنجینه علوم و معرفتی که از طرف اقوام دیگری که ایرانیان جای اونها را گرفته بودند چیزی نیافزودند. همینهایی که درباره ایران اسلامی اعتراف میکنند که بسیار بر سرمایه علم دنیا افزود. ایرانیان قدیم، ایرانیان دوره موبدها خالق نبودند، بلکه تنها رواج دهنده تمدن بودند و از این قرار از لحاظ ایجاد تمدن اهمیت اونها بسیار کم است. نولتکه مستشرق بسیار معروف آلمانی دنیا میگوید ایرانیان قدیم که از قدیم و ایام الی زمان ما اون همه به مبالغه از راستگویی سخن گفتن، این زردشتی ها که هیئت خودشون به راستگویی معروف کردن و اون را ستودن و از دروغگویی به بدی و زشتی یاد کردن، در حقیقت چندان علاقه ای به دون نداشته و ندارن. کلمار هوار فرانسوی این دور گفته است: قسمت الان زیاد است، این هر دیگه برای آقایان نمیخونم. در اینجا زیاد چیز گفتن، شاید خوندنشم از یک نظر خوب نباشد، برای اینکه افراد توجه نمی کنن، نمی دونن اینها که انتقاد کردن به غلط انتقاد کردن و نمی بایست قوم ایران را و قوم ایرانی را انتقاد می کردن، باید اون رژیم موبده ها را انتقاد می کردن. یک دلیل بسیار بسیار واضح که مسئول این بدنامی ایرانی ها موبدها بودن این است: در ایران ساسانی دو مرکز علمی بزرگ بوده است، یکی در